بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه فرمایش مرحوم نایمی رو با تلخیصی که به عنوان نقاط اساسی فرمایش ایشون بود ملاحظه فرمودید، شروع میکنیم به بررسی فرمایشات ایشون. مرحوم آقای قدوس سر رو که عمده بررسی در کلام نایمی رو ایشون فرمودن در همین جلد چهارم مهاجرات در صفحه 261 فرمودن، مطلب اول که ایشون فرمودن ترکیب دین مفاهیم و عناوین اشتقاقی یک ترکیب اتحادیه و جهت صدق این عناوین یک جهت تعلیمی جمع. می‌فرمایند این بیان فی قامت صحت و متانت، خود عناوین اشتقاقی اگر بخوام صدق بکنم در یک شیئی، اون چیزی که جهت صدق این عناوین در اون شیء هستن جهت تعمیدیه رو داره و جهت تعمیدیه مکثر و تکثیر کننده موضوع نیست. لذا یک شیء واحده و ترکیب بین این عناوین می شود ترکیب اتحادی. اما اون چرا که در مطلب دوم بیان فرمودند که ترکیب بین این مبادی یک ترکیب انضمامیه، و حالا که ترکیب بین مبادی ترکیب انضمامی شد، مانعی نداره که یک مبدأ متعلق برای امر باشه و مبدأ دیگر متعلق برای نهی، یکی مأمور به باشه و دیگری منهی عن. می‌فرمایند این بیان رو ما به نحو اطلاق نمی‌تونیم بپذیریم، بلکه باید بیاییم در مبادی تفصیل بدیم. ما در برخی از موارد ترکیب بین مبادی یک ترکیب انضمامیه، در برخی از موارد ترکیب بین مبادی یک ترکیب اتحادیه. اونگه هر جا ترکیب انضمامی شد، اونجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم، و هر جا ترکیب اتحادی شد باید قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نهی. از مدعای مرحومان خویی مدرس رو این شد که این که شما می فرمایید، شما استاد ما مرحوم نایینی می فرمایید ترکیب بین مبادی همیشه ترکیب انضمامیه و در نتیجه همیشه باید قابل جوازه اجتماع امر و نهی بشیم، ما این رو به نظر مطلق نمیتونیم بپذیریم. می فرمایند که مبادی در دو نوعه، یک مبدعی داریم که عنوان ماهیت تحصیل با ساخت ماهیت متحصله و حقیقت متحصله خارجیه رو داره، ماهیت متحصله یا حقیقت متحصله در اینجا یعنی اون چه که ما به ازای خارجی داره، اون چه که خودش یک واقع خارجی هم داره. خب زیاد یه واقع خارجی داره، سلاح یه واقع خارجی داره. ما سلاح رو وقتی که عنوان میکنیم علیکم السلام بزیم از امور اعتباریه، اما خود فعل سلام وجود سلام امور اعتباریه، اما خود فعل سلام یک واقع خارجی و به این تعبیر یک ماهیت حسیل و متأثره. می‌فرمایم که مبدأ اگر از مبادی و ماهیات متأثره باشه، اینجا ترکیب بین دو تا مبدأی که هر دو اصیلند ترکیبش نامعاله می شود ترکیب انزمانی، یکی متعلق امر میشه و دیگری متعلق نهی، و در چنین مبادی تعدد مبدع موجب تعدد معلق می شود در عالم خارج. اگر مبدأ یک مبدأ اصیل بود مثل خود فعل سلام و یک فعل دیگری که اونم از مبادی اصیل اصیله، در حقائق و ماهیات اصیله حالا هم مزید که هر دو تون جوهر باشن یا هر دو عرض باشن یا یکی جوهر دیگری هرن، اینها چون خودشون عنوان جنس عادی رو دارن به اصطلاح منطقی، جنس عادی یعنی اونی که فوق او دیگه جنسی وجود نداره، هیچ کدام قابل صدق بر دیگری نیست. دیاز و حلو شیرینی دو تا مبدأ اصیل هست، نمیتونیم بگیم دیاز قابل حمله بر حلوه، نمیتونیم بگیم حلو قابل حمله بر دیازه. اینا هر کدام دو تا عرض هستن و از مقولات قصه عرضیه هستن، هیچ کدوم قابل حمله بر دیگری یا قابل صدق بر دیگری نیست. اگر در یک جا هم مجتمع شدن ترکیبشون میشود ترکیب انزمامی. اون ترکیب انزمامی اون ترکیبی رو میگوین که بعد از آنی که این دو جور با یک دیگر ترکیب شدن باز همون واقعیتشون محفوظ بمانه، یک جزء سالمی برای ما درست نکنه، یک شیء سالمی رو برای ما درست نکنه، همون ماهیت همون واقعیت به قوت خودش باقی میمانه. در این مورد بفرماید اگر مبدأ از مبادی اصیل باشه از ماهیات اصیله، این دو هم با مرحوم ناینیه که دو تا مبدأ اینها چون از ماهیات اصیله هستن ترکیبشون میشود ترکیب انزمامی و یکی میشه متعلق امر واقع بشه، دیگری متعلق برای نه. بله ممکنه. بله حالا ببینید، بذارید ما بیان ایشون رو بگیم. ایشون در اواخر همین قسمت اولی که دارن این مطلب رو بیان میکنن، اونجا گاهی اوقات تعبیر میکنن به این که ممکنه عرض میشود که هر دو در یک شیء واحد هم صدق بکنه، اما هیچ کدام قابل حمله بر دیگری نیست و هیچ کدام مطابقشون عین یک دیگر نیست. هر دو ممکنه در یک وجود عرض میشود خارجی اشتباه پیدا کنه. در اواسط و آخرای کلام اونجا میگوید اصلا نسبت عموم و خصوص نمرج بین دو تا جوهر یا دو تا عرض یا یک جوهر و عرض محاله. حالا برسیم با بیان ایشون رو بگیم، برمیگردیم هم نسبت به بیان ایشون هم نسبت به بیان مرحوم نازی با ترس داریم. فرمودن که اگر این مبدأ یه مبدأ انتظایی باشه، حالا یا هر دو تا مبدأ انتظایی هن یا یکی انتظایی و دیگری قطعی، که به تعبیر خودشون می فرماین ما نسبت به مبادی مجموعاً سه صورت داریم. صورت اول این است که هر دو مبدأ اصیل باشد. صورت دوم این است که هر دو مبدأ انتظایی باشند. صورت سوم این است که یکی انتظایی و دیگری ذاتی باشد. خب اون جایی که هر دو تا مبدأ اصیلن چون هیچ کدام بر دیگری صدق نمی کنن، اینجا ما میگیم ترکیب انضمامیه. ترکیب انضمامی که شد دیگه اجتماع امر و نهی جایز میشه. اما حالا میگیم این صورت رو بیان میکنیم به ترتیبی که باز خود ایشون بیان کردن. اگر یکی اصیل دیگری انتظایی، یعنی ما یک مبدأ داریم اصیل، یعنی خودش ما به رضا خارجی داره، مبدأ دیگر انتظایی، یعنی ما به رضا خارجی ندارد، بلکه از یک چیزی ما آمدیم انتظار کردیم، منشه امتضاع داره. این فرماید اینجا هم دو صورت داره. اینجا که یک مبدأ اصیل دیگری امتضاعی، اگر اون مبدأ امتضاعی از همان مطابق مبدأ اصیل امتضاع شد، اگر مبدأ انتظایی منشأ انتظایش همان چیزی که مطابق برای عنوان اصیله، اینجا باز میشه ترکیب ادعایی. اگر منشأ انتظا غیر از اون مطابق عنوان اصیل باشه، اینجا میشه ترکیب انضمامی. حالا بر هر دو، یعنی این صورت دوم که یک مبدأ اصیل و مبدأ دیگر انتظایی، گفتیم خودش دو صورت داره. یک، بیاییم بگیم منشأ انتزاع مبدأ انتزاعی ما همان چیزیست که مطابق برای عنوان اصیله، چیز دیگری غیر از اون نیست. مثال میزنم میفرمان اگر کسی آب تصدیر رو شرب بکنه شرب ماء تصدیر در شرب ماء تصدیر ما یک مبدع اصیل داریم به نام شرب شرب یه ماء به ازای خارجی داره شرب خود نوشیدن یک امر انتظاری نیست که این خودش یک ماء به ازای خارجی داره اما ما میگیم یک عنوان رو به عنوان تحت انتظار میکنیم اینجا توی پرانتزی رو میفرماید اینی که در کلمات استاد ما و دیگران آمده که قبل یکی از مقولات و از مقوله اینه میفرماید این غلطه قصد اصلا از مقولات عربیه نیست قصد عنوان انتظایی رو داره یک مقول انتظاییه شما همینی که کافر رو گذشتی در زمین غیر از این کون فی ارض الغیر ما یک عنوانی را انتظا می کنیم به عنوان قصد لذا قصد یک مقوله عرضیه به نام عین نیست پس یک عنوان انتظایی رو داره حالا کسی که آب تصدی رو داره میخوره ما میاییم میگیم یک مبدعی داریم به نام شور یک مبدعی داریم به نام قصد که این قصد از خود همین شور داره انتظا میشه اگر انسان مشغول نوشیدن آب قصد میشد میگن با همین شور داره قصد میکند مال غیر را خب اینجا این عنوان انتظایی رو ما آمدیم از همان چیزی که مطابق برای عنوان ذاتی هست ما آمدیم انتظا کردیم مغایره با او نیست و حالا که مغایره با او نیست ترکیب شور و قرم در این مثال میشه ترکیب اتحادی ترکیب اتحادی که شد اجتماع امر و نهی محال میشه چون ترکیب اتحادی مطابقش در عالم خارج یه چیزه یک وجوده این یه وجود یا باید متعلق امر باشه یا متعلق برای نهر باشه کسی که داره از مثلا تشنگی میره اگر آمد آب تصدی رو خور نمیتونی بگیم اینجا اجتماع امر و نهر شده اینجا میره تو باب امتناع و باب تعارض و باید یا بگیم این شور واجبه یا این شور خرابه باز یه مثال دوم زدن فرمودن اکل مال قصدی اگر انسان مال دیگری رو برداشت خورد اونجا همینطوره اونجا یه عنوان ذاتی داریم به نام اکل یعنی یه مبدع ذاتی داریم یک عنوان انتظایی به نام قصد و همین بیانی که در باب شرب و پیل در اونجا هم جریان داره این صورت اولای از صورت دوم که منشأ انتظایی عنوان انتظایی همان مطابقی است که عنوان ذاتی بر او تطبیق میکنه صورت دومش این است که مغایر باشه ما بیاییم یک عنوان انتظایی رو انتظا بکنیم و منشأ انتظا مغایر باشد با اون چیزی که عنوان ذاتی بر او حلق می کند و تطبیق می کنه مغایر با او باشه فرمودن اگر مغایر باشه ترکیب دیگه میشه ترکیب انضمام یا یه کاری که در اینجا زدن فرمودن اگر کسی در دار قبلی مشغول سخنرانی بشه، تکلم بشه، رفت یک جا در دار قبلی مشغول تکلم و سخنرانی شد، خب تکلم یه گنگان جادیه، یه واقع خارجی، این ماهیت حسیله. اگر مراد از ماهیت حسیل در اینجا یعنی اونی که مطابقت خارجی داره، مابعضای خارجی داره. اما شما قصد را که میایید در اینجا انتظار میکنید، این قصد رو از تکلم انتظار نکردید شما، بلکه از بودن در این دار این قصد انتظار شده. هر منشأ انتظار یک چیزی مقایر با اون چیزی که تکلم در اون سر می کنه و بر اون تصدیق می کنه. ترکیب می شه در بود انزمانی. یک کسی یک خطیری اگر رفت در یک زمین قبلی سخنرانی کرد، فرض کنید حالا رفته اونجا داره امر معروف هم می کنه که امر معروف هم واجبه، به اعتبار تکلمش مأمور به، به اعتبار این که داره قصد میکنه ممنوعه و حرام. یا اگر نشست تو زمین قصدی و مشغول خوردن شد، با اون مثال قبلی هم نکنیم، اونجا گفتیم اکل مال غیر، اما اینجا بگیم نه مال مباهه، اما تو زمین قصدی نشسته داره اکل میکنه و خوردن رو انجام میده، این هم مثل همین مثال تکلم. این تمام اینها در اونجایی که یک مبدا اصیل، یک مبدا انتظار. حالا صورت سوم از اون صور ثلاثه اونجایی که هر دو مبدا انتظاری باشن، هیچ کدام اصیل نباشن، هر دو عنوان انتظاری رو داشته باشن. باز برای این صورت سوم همان دو صورتی که برای صورت دوم بیان کردن وجود دارد، یعنی یا منشأ انتظار هر دو مغایره با دیگریه، یا منشأ انتظارشون یکیه. می‌فرماید اگر دو تا عنوان انتظایی مبدا ما از عناوین انتظاری باشد و منشأ انتظار هر دو یکی باشد، اینطور نباشه منشأ انتظایی با منشأ انتظار او مقابل دیگر باشه، اینجا میشه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی که شد میره در باب تعارض. مثل چی؟ مثل اظهار در مال رمضان با مال غیر. الان غروب شده میخواد اظهار بکنه، بیاد با مال غیر اظهار میکنه. خب اینجا عنوان قصد تصرف در مال غیر داره میکنه، عنوان اظهار، عنوان اظهار هم یه عنوان انتظاریه. یعنی اگر کسی بعد از این که غروب تمام شد آمد چیزی رو خورد، شارع اعتبار میکنه که این خوردن عنوان اظهار رو داره. اظهار خودش ما به اظهار خارجی نداره، اکل ما به اظهار خارجی داره، اما هر اکلی اظهار نیست. در بعضی از موارد ما از اصل میتونیم اصحاب رو انتظار کنیم، در بعضی از موارد هم نه. لذا هم عنوان اصحاب هم عنوان ارزشی پسر رو در مال غیر و قرض، هر دو تا عنوان انتظاری که این دو هستن، منشأ انتظار شدن یه چیزه، یعنی با این خوردن هم اصحاب کرد
هم تصرف در مارجه این جنگ، هم افتار، هم قصد. منشه انتظا این ها با هم فرق نداره. اگر منشه انتظا فرق نداشت، ترکیب میشه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی زیر تو باب تعارض. اما اگر منشه انتظاشون مغایر با یک دیگر باشه، یعنی چی؟ مثل همین مثال، اگر در زمین قصدی آمد با مال مباح افطار کرد، روزه بود، رفت زمین قصدی نشست، با مال خودش و مال مباح آمد افطار کرد، اینجا افطار رو از یه چیزی انتظار می کنید، قصد رو از یه چیز دیگری با انتظار می کنید. منشه انتظا اینها با یکدیگر مغایره. حالا که مغایر شد، ترتیبشون به ترتیب انضمامی، وقت ترتیب انضمامی شد، یکی متعلق امر دیگری متعلق برای نفس. خلاصه حالا این را عرض کنم، در همینجا ایشون فرمودن ما نتیجه میگیریم اصلا نسبت عموم و خصوص نزد بین الجوهرین، بین العرضین و همچنین بین یک جوهر و عرض مخالف، برای این دوتا قابل اجتماع و قابل صدق در شیء واحد نیستند. دو مقوله متباین به تمام ذات با یک دیگر تمایز دارند، قابل اجتماع نیستند. نمیتونیم بگیم آقا نفس و عقل، ماده و صورت، این یه چیزی هم مادتون هم صورتون، کم و کیف، جسی هم کم بود هم کیف بود. این فرمت نسبت عموم و خصوص منده است که این دوتا جوهر یا دوتا عرض یا یک عرض و جوهر ماده اجتماع داشته باشن، این امکان نداره. پس نسبت عموم و خصوص منوش کجا؟ چی بفرمایید؟ اونجایی که یا این دوتا عنوان هر دو انتظایی باشد، یا یکی انتظایی و دیگری اصیل باشد. خلاصه فرمایش ایشون این شد که ایشون در کبرا و مرحوم دائمی یکیه، یعنی هر جا ترکیب ترکیب اتحادیه، مسئله امتناع اجتماع رو نمیدیم. هر جا ترکیب ترکیب امتناعیه، مسئله جواب اجتماع رو نمیدیم. لیکن نائینی فرمود بین المبادی مطلقا ترکیب امتناعیه، این مبادی میخواد اصیل باشه، میخواد انتظاعی باشه، میخواد مختلف باشه. اما ایشون فرمودن ما باید بین مبادی تفصیل بدیم. در بعضی از موارد، یعنی اونجایی که دو تا مبدع انتظاعی داریم و منشأ انتظاعی بودن جدیه خلاصه است، دو تا مبدع انتظاعی داریم منشأ انتظاعشون یکیه، یا یه انتظاعی و اصیل داریم که باز اینها منشأشون یکیه، در اینها ترکیب اتحادیه و در اینها ترکیب انضمامی وجود نداره. این از خلاصه فرمایش ایشون. بحث فردا که آقایون دقت بفرمایند، ما همینجا قبل از اینکه به نقاط دیگر کلام مرحوم دائمی برسیم، یک نکته این است که آیا اصلا تفکیک و اینی که ما بیاییم در بحث اجتماع اولنه بین ترتیب اتحادی و انضمامی فرق بگذاریم درسته یا نه؟ و دوم این اشکال مرحوم آقایونی به مرحوم دائمی وارد یا نه؟ اگر بشه آقای خودشون هم فکر بکنن قبل از اینکه ما فردا حالا اونجور میتون به علمون هم سخواهی بگیم، بنویسید در آقا حتما این رو ارائه کنیم تا انشاءالله بحث رقیق‌تر بشه. و صلی الله علیه و سلم.